و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
دو تبعه چینی به اتهام عکسبرداری از تاسیسات نظامی عراق بازداشت شدند. مسئولان سپاه پاسداران جمهوری اسلامی میگویند تنها یکی از دو بلژیکی به گروگان گرفته شده آزاد شده است. و رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی دستور تحقیق درباره صحت و سقم ادعای شکنجه 3 دانشجوی بازداشت شده را داده است. ساعت 18:30. سلام. این مجله شامگاهی رادیو فرداست. من فرین آسمی هستم و میزبان شما در یک ساعت آینده خواهم بود. امروز چهارشنبه 24 مرداد ماه 1386 برابر با 15 اوت 2007 میلادی است. در مجله شامگاهی امروز گزارش‌های متنوعی برایتان تدارک دیدیم، اما پیش از هر چیز محمد زرقامی نگاهی دارد به خلاصه ای از مهمترین خبرها تا این ساعت.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا در سرتاسر جهان. خبرها را با اخباری از ایران آغاز می‌کنیم. علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضاییه ایران امروز گفت که دو شهروند چینی به اتهام عکسبرداری از تأسیسات نظامی عراق بازداشت شدند. به گفته ی آقای جمشیدی این دو نفر از طریق مرز هوایی کیش وارد ایران شده و در حال عکسبرداری و فیلمبرداری غیرقانونی از تأسیسات نظامی در عراق بودند که دستگیر شدند. او افزوده که پرونده این افراد در دادسرای عراق در حال بررسی مقدماتی است. محمد جواد اثناعشری از مسئولان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در استان سیستان و بلوچستان ایران به خبرگزاری ایرنا، خبرگزاری رسمی ایران، گفته است که تنها یکی از دو بلژیکی به گروگان گرفته شده در آن استان آزاد شده است. او افزوده که با پیگیری سپاه پاسداران یک خانم گردشگر بلژیکی با نام کارلا آزاد شده، ولی همسر او با نام استفان همچنان در دست ربایندگان اسیر است. خبرگزاری ها دیشب سه‌شنبه 23 مرداد به نقل از وزارت خارجه بلژیک خبر از آزادی هر دو گروگان داده بودند. به گزارش خبرگزاری های ایران، این زوج بلژیکی روز یکشنبه گذشته در مسیر بم به زاهدان ربوده شدند. مسئولان امنیتی جمهوری اسلامی گروهی به رهبری اسماعیل شهبخش را مسئول ربودن این زوج اعلام کردند و میگویند این شخص که مسئولان امنیتی جمهوری اسلامی او را از اشرار میخوانند، خواهان آزادی برادر زندانیش در قبال آزادی این گروگان هاست. همچنین به گفته علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، مجید توکلی، احمد قصابان و احسان منصوری، سه دانشجوی دانشگاه امیرکبیر، نامه‌ای را مبنی بر شکنجه شدنشان در زندان و اعتراف گرفتن از آنها زیر فشار برای آیت الله محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه فرستادند و رئیس قوه قضاییه نیز این نامه را برای تحقیق به رئیس دادگستری استان تهران ارجاع کرده است. در این باره در مجله شامگاهی بیشتر خواهید شنید. علیرضا طهماسبی وزیر پیشین صنایع و معادن دولت محمود احمدی نژاد که روز یکشنبه 21 مرداد خبر استعفای او تایید شد، در استعفانامه خود دلایل کنارگیریش را برشمرده است. اصرار بر تثبیت نرخ بعضی از اقلام صنعتی نظیر سیمان، شکر، لبنیات، خودرو، لوازم خانگی، عدم توان وزارت نیرو و وزارت نفت در تخصیص آب و برق صنعتی به صنعتگران، عدم تخصیص کافی اعتبارات بانکی مورد نیاز بخش صنعت و معدن، عدم هماهنگی سیاست‌های تجاری با سیاست‌های تولیدی، دخالت اجرایی بعضی از ستادهای ایجاد شده نظیر ستاد تبصره 13 اجرای سهمیه بندی بنزین در وظایف وزارت صنایع و معادن و همچنین اصرار برای تغییرات در ساختار وزارت صنایع و معادن که به مشکلات مدیریتی در بخش صنعت و معدن دامن خواهد زد، از جمله دلایلی است که علیرضا طهماسبی در استعفانامه خود آنها را ذکر کرده است.
با تشکر از محمد زرقامی که ما را در جریان مهمترین خبرها تا این ساعت قرار داد. اما نگاهی داریم به آنچه در این مجله شامگاهی خواهیم شنید. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در آستانه قرار گرفتن در فهرست سازمان‌های تروریستی. نگاهی داریم به مطالب دو روزنامه مهم انگلیسی زبان در این باره. نگاهی به عملکرد برون مرزی سپاه پاسداران فارغ از فعالیت‌های اقتصادی در گفتگو با سه تحلیلگر لبنانی، ایرانی و عراقی. نقش سپاه پاسداران در طراحی و اجرای سیاست‌های داخلی و خارجی ایران چیست؟
فکر تشکیل اون سپاه یک ارتش مردمی بود که به کار دفاع از کشور بیاد، اما به تدریج بعدها سپاه کاملا
و سپاه در خیلی از عرصه ها سیاست های خودش از طریق این نیروهایی که در دولت داره اعمال میکنه، از جمله در رابطه با سیاست های کنان کشور مثل همین پروژه هسته‌ای که سپاه در نفوذی که در شورای امنیت داره و حضور مستقیم خود را داره.
بررسی نقش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بخش های مهم صنعتی، بازرگانی و مبادلات خارجی ایران. تأثیر اعتراض‌های گسترده به بازداشت منصور اوسانلو در گفتگو با یک فعال کارگری. نگاهی به اطلاعیه انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر در واکنش به سخنان قاضی حسن حداد درباره دانشجویان بازداشت شده این دانشگاه در گفتگو با یک عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر. گزارش ورزشی، گزارش‌های بین‌المللی و گزارش‌های دیگر با ما بمانید. دو روزنامه آمریکایی واشنگتن پست و نیویورک تایمز نوشتند که دولت جورج بوش افزودن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به فهرست سازمان‌های تروریستی را بررسی می‌کند. بنابراین دو گزارش این نخستین باری است که نام یک سازمان وابسته به یک حکومت در این فهرست قرار می‌گیرد. فریبا مودت خلاصه‌ای از این گزارش‌ها را به آگاهی می‌رساند.
نشریه واشنگتن پست میگوید دلیل حرکت دستگاه رهبری بوش علیه سپاه پاسداران انقلاب به گفته مقامات آمریکایی افزایش دخالت سپاه در عراق و افغانستان و حمایت آن از عناصر افرادگرا در سراسر خاورمیانه است. بنا به این گزارش آمریکا از بی اثر بودن قطعنامه‌های سازمان ملل علیه ایران و برنامه‌های هسته‌ای‌اش ناخشنود است. سپاه پاسداران نخستین شاخه نظامی در سطح مملکتی است که در این فهرست قرار گرفته است و به گفته مقامات آمریکایی اقدامی غیر معمول، زیرا این سازمان بخشی از یک حکومت است نه یک سازمان تروریستی غیر دولتی. واشنگتن پست میگوید ایران از سال 1984 یعنی 23 سال پیش در فهرست حامیان تروریسم در وزارت خارجه آمریکا بوده است، ولی این حرکت حاکی از بالا گرفتن تنش میان واشنگتن و تهران است. اما پیامد آن تنها گریبان ایران را نمیگیرد. واشنگتن پست میگوید هر شخص، نهاد یا شرکتی که تاکنون تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران را نادیده گرفته، باید اکنون اقداماتش را به فوریت مورد ارزیابی مجدد قرار دهد. این نشریه میگوید هفته‌ها بود که دستگاه رهبری بوش بر سر این نکته بحث میکرد که آیا تمام سپاه پاسداران را هدف قرار دهد یا شاخه سپاه قدس آن را که به گفته مقامات آمریکایی با جریان ارسال محموله‌های تسلیحات به شبه نظامیان شیعه عراق، طالبان افغانستان و حزب الله لبنان مرتبط است. و هرچند این بحث همچنان ادامه دارد، اما تصمیم فعلی هدف قرار دادن سپاه پاسداران به طور کلی است. گفته می شود احتمالاً این تصمیم ماه آینده و قبل از برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل اعلام خواهد شد. برخی تحلیلگران می گویند این اقدام می تواند به تلاش های دیپلماتیک جاری برای حل مسئله هسته‌ای ایران لطمه بزند. از آن گذشته به گفته نیویورک تایمز باز هم چاپ آمریکا، این تصمیم نمایانگر یک چالش سرسختانه از طرف دستگاه رهبری آمریکاست که تا همین اخیراً در مورد اتخاذ یک موضع سختگیرانه یا تعامل با تهران در تردید بود. نیویورک تایمز به نقل از منابع دیپلماتیک اروپایی میگوید خانم رایس وزیر خارجه آمریکا اخیراً به همتایان اروپاییش گفته بوده که تأخیر در صدور تحریم‌های گسترده‌تر از طرف شورای امنیت برای آمریکا چاره‌ای جز اقدام یکجانبه باقی نگذاشته است. ایران کراراً دنبال کردن اهداف نظامی در برنامه‌های هسته‌ایش و تأمین اسلحه برای طالبان و شورشیان عراق را تکذیب کرده است. در هر حال به گفته نیویورک تایمز از آنجایی که ایران در طول 20 سال گذشته معاملات بازرگانی چندانی با آمریکا نداشته، پیامد این تصمیم دستگاه رهبری تشویق دولت‌ها و شرکت‌های خارجی برای قطع رابطه با ایران و عمدتاً افزایش فشارهای روانی و سیاسی بر جمهوری اسلامی است.
فریبا مودت گزارش میداد. اضافه میکنم خبرگزاری فرانسه نیز به نقل از یک مقام دولتی آمریکا که نامش فاش نشده گزارش داد ایالات متحده قصد دارد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به فهرست سازمانهای تروریستی اضافه کند. اما بنابر آنچه در رسانه ها منتشر شده، این اقدام دولت جورج بوش گامی در جهت تشدید رویارویی با جمهوری اسلامی بر سر مسئله پرونده هسته‌ای ایران و دخالت‌های تهران در امور عراق ارزیابی می‌شود. این نخستین بار است که دولت آمریکا می‌خواهد نیروهای مسلح رسمی در ساختار نظامی یک کشور را به عنوان سازمان تروریستی معرفی کند. دلایل این اقدام احتمالی دولت آمریکا چیست و چرا اکنون؟ نیما تمدن گزارش می‌دهد.
تنش میان تهران و واشنگتن طی ماه‌های اخیر افزایش یافته است. دلیل این تنش اتهاماتی است که از جانب واشنگتن متوجه مقامات تهران شده. تجهیز نظامی شبه نظامیان در عراق و افغانستان علیه نیروهای آمریکایی در کنار اتهام پیشبرد مخفیانه یک برنامه تسلیحات اتمی، اتهاماتی که از جانب جمهوری اسلامی ایران رد می شود. جورج بوش رئیس جمهور آمریکا هفته پیش در واشنگتن با موضع‌گیری سختی در قبال جمهوری اسلامی ایران گفت جمهوری اسلامی بهای قاچاق اسلحه به عراق را خواهد پرداخت.
یکی از مهمترین دلایلی که من از رایان کراکر سفیر آمریکا در بغداد خواستم با ایرانی‌ها در عراق ملاقات کند، فرستادن این پیام به آنها بود که اعزام نفرات و ارسال تجهیزات نظامی و بمب‌هایی که آمریکایی‌ها را در عراق می‌کشند بی پاسخ نخواهد بود.
اکنون ایالات متحده قصد دارد موضعی سخت‌تر در قبال ایران در پیش گیرد. بنا به گزارش رسانه‌های آمریکایی، مقامات ناشناسی در هیئت حاکمه ایالات متحده تایید کردند که دولت آمریکا می‌خواهد با نامگذاری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان سازمانی تروریستی آن را در فهرست سیاه جای دهد. این تصمیم به آمریکا اجازه می‌دهد حساب‌های مالی و دارایی‌های سپاه پاسداران در ایالات متحده را ضبط کند. اما از آنجا که چنین اتفاقی در مقیاس اندک پیشاپیش روی داده است، کارشناسان معتقدند هدف از قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی اقدامی برای تشدید فشارهای سیاسی و روانی بر جمهوری اسلامی ایران است. سابقه شکلگیری سپاه پاسداران به نخستین هفته‌های پس از وقوع انقلاب بازمی‌گردد، اما آنچه باعث شد سپاه پاسداران از وضعیت یک نیروی شبه نظامی خارج شده و به شکل نیروی منسجم نظامی درآید، جنگ 8 ساله ایران و عراق بود. سپاه پاسداران شامل 5 نیرو با ماموریت‌های متفاوت است: نیروی زمینی، نیروی هوایی، نیروی دریایی، نیروی مقاومت بسیج و نیروی قدس. سپاه پاسداران از نظر سازمانی و اختصاص بودجه زیر نظر دولت جمهوری اسلامی نیست، اما نیروهایش که به گفته برخی تحلیلگران 125,000 نفر تخمین زده می شود، در کنار نیروهایی که زیر چتر وزارت دفاع قرار دارند، بدنه نیروهای مسلح ایران را تشکیل می دهند. از زمان آغاز به کار دولت محمود احمدی نژاد، سپاه پاسداران به عنوان یکی از پایگاه‌های مهم او محسوب می‌شود. اما چرا اکنون سپاه پاسداران قرار است از سوی آمریکا سازمانی تروریستی قلمداد شود؟ واشنگتن پست و نیویورک تایمز انگیزه‌های متعددی را مطرح می‌کنند. آمریکا بنا به گزارش‌های نگران است که تلاش‌هایش برای صدور یک قطعنامه قوی در شورای امنیت به قصد تشدید تحریم‌های ایران با تأخیر مواجه شود. بنا به این تحلیل، دولت آمریکا احساس می‌کند که محدوده انتخاب اندکی دارد و باید رأساً وارد عمل شود و حتی یک جانبه کاری در برابر ایران کند. در این حالت، قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی متحدان اروپایی آمریکا را زیر فشار می‌گذارد تا از تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی حمایت کنند. از طرف دیگر نیز این تصمیم باعث جلب رضایت جناح تندرو دولت آمریکا، افرادی مانند دیک چینی معاون رئیس جمهور می شود. افرادی که خواهان اتخاذ موضعی قاطعانه و حتی اقدام نظامی در برابر جمهوری اسلامی ایران هستند.
نیما تمدن نگاهی داشت به دلایل اقدام احتمالی دولت آمریکا برای افزودن سپاه پاسداران به فهرست سازمان‌های تروریستی. اما نقش سپاه پاسداران در طراحی و اجرای سیاست‌های داخلی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی چیست و این سپاه تا چه اندازه قادر به اعمال نفوذ در سیاست است؟ این پرسش را فریدون زرنگار با دو تحلیلگر در میان گذاشته است. با هم می‌شنویم.
درباره نفوذ و جایگاه سپاه پاسداران در سیاست داخلی و خارجی جمهوری اسلامی پای گفتگوی دو تحلیلگر سیاسی نشسته‌ایم. محسن سازگارا تحلیلگر سیاسی مقیم واشنگتن که در روزهای آغازین تشکیل سپاه در این نهاد حضور داشت درباره سپاه پاسداران به رادیو فردا میگوید این نهاد که قرار بود دفاع از کشور را به عهده گیرد تکاملی غیر از آنچه مورد نظر بود پیدا کرد. محسن سازگارا:
فکر تشکیل اون سپاه یک ارتش مردمی بود که به کار دفاع از کشور بیاد، اما به تدریج بعدها سپاه کاملا با اون فکر اولیه فاصله گرفت و از یک طرف تبدیل به یک ارتش کلاسیک شد، از طرف دیگه با داشتن دو تا نیروی اضافی از ارتش، یعنی غیر از نیروی زمینی دریایی هوایی، نیروی بسیج و نیروی قدس، هم گروه های شبه نظامی درست کرده که در درگیری های داخل کشور مثل گروه های فاشیستی دخالت میکنن، مردم رو کتک میزنن، درگیر میشن، و هم به خصوص نیروی قدس طبق تعریفش در کشورهای دیگه عملیات برون مرزی میکنه و درگیر میشه در کارهایی که خب دنیا روش انگشت میذاره و میگه که سپاه درگیر کارهای تروریستی است.
و بهروز خلیق تحلیلگر سیاسی در آلمان درباره نفوذ سپاه در دولت احمدی نژاد به رادیو فردا چنین میگوید:
جریانی که الان سر کار هست راست افراطی از درون ارگانهای امنیتی و نظامی و به ویژه سپاه بیرون اومده، و وقتی که احمدی نژاد کنده شد سپاه با پشتیبانی از احمدی نژاد و بسیج نیرو تونست احمدی نژاد به قدرت برسونه. احمدی نژاد وقتی که قدرت در دست گرفت اومد رئیس جمهور شد، ارگانی یا برای انتخاب وزرا تعیین کرد که عمدتاً از نیروهای سپاه بودن و اونها اومدن که وزرا را عمدتاً انتخاب کردن. میشه گفت که حدود 70% وزرا، معاونین و مدیران درجه اول وزارتخانه‌ها به سپاه تعلق دارن. همینطور در وزارت کشور اکثر استانداری‌ها از فرماندهان سپاه هستند.
بهروز خلیق: محسن سازگارا سپاه پاسداران را نهاد ویژه‌ای می‌داند که در همه زمین‌های سیاسی، نظامی، اقتصادی و اجتماعی فعالیت می‌کند.
سپاه سازمان منحصر به فردی شده که وارد مسائل سیاسی کشور شده، که این رو باید اشتباه بزرگ آقای خامنه‌ای دونست که در دوره جنبش اصلاحات برای برخورد با مخالفین خودش سپاه رو وارد عرصه سیاست کرد. بنابراین الان دنبال وکیل درست کردن و دخالت در انتخابات و رئیس جمهور دادن و اینهاست. بنابراین حزب کمونیست شوروی وارد سیاست شده و حزب سیاسی که میتونه مخالفینش رو زندان بکنه، اسلحه و در واقع دستبند. سپاه از طرف دیگه سازمان امنیتی داره، یعنی اون بند 325 زندان اوین که امسال ماها رو دستگیر میکنم میبرم دو، اصلا زندان سپاه معروفه. اضافه بر اینها سپاه یک چیز دیگه ای داره که شاید این یکی رو دیگه تو کشورهای کمونیستی نداشتن، و اون نیست که بیش از 100 تا شرکت تجاری و که فعالیت های گسترده اقتصادی در همه جا حضور داره، به خصوص با دولت آقای احمدی نژاد دستش بازتر شده.
و به گفته بهروز خلیق تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان، سپاه پاسداران با پشتیبانی از محمود احمدی نژاد او را به قدرت رساند و اکنون میتواند با کمک کادرهای خود در دولت خواستهای خود را به کرسی بنشاند.
و سپاه در خیلی از عرصه‌ها سیاست‌های خودش از طریق این نیروهایی که در دولت داره ایمان میکنه، از جمله در رابطه با سیاست‌های کلان کشور مثل همین پروژه هسته‌ای که سپاه در نفوذی که در شورای امنیت داره و حضور مستقیمی هم که اونجا داره از این طریق سیاست‌های خودش رو پیش میبره. سپاه یک سری اتاقهای فکر داره، اون اتاقهای فکر را با بودجه کلانی که در اختیارش میذاره اونها رو مسائل رو پروژه‌های مختلف کار میکنن و این پروژه‌ها را در اختیار شورای امنیت قرار میدن و فرماندهان سپاه که در اونجا هستن از این طریق میتونه پروژه‌های خودش را بعد پیش ببره. الان کادر وسیع و گسترده سپاه در مجلس داره، در دولت داره. شما باز اخیراً حتما این خبر را شنیدید که 50 تا از فرماندهان سپاه از سپاه بیرون اومدن و میخوان کاندید بشن در مجلس.
محسن سازگارا درباره اشکال دخالت سپاه در امور سیاسی میگوید حدود نیمی از اعضای کابینه دولت اعضای سپاه هستند و طبیعی است که مورد حمایت سپاه قرار میگیرند.
همین الان در بیش از 3000 مدیری که آقای احمدی نژاد تغییر و تبدیل کرده، باز سر کار اومدنش، بسیاریشون از بچه های سپاه هستند.
در زمینه سیاست خارجی چگونه اعمال نفوذ میشه از طرف سپاه؟
همین داستان اتمی که الان مملکت ما رو به کام بحران تحریم جهانی برده، اقتصاد ما رو به شدت تحت تاثیر قرار داده و روز به روز هم بدتر داره میکنه، خب تمام ابتکار عمل و کارهاش دست سپاه.
کارشناسان و تحلیلگران سیاسی بر این باورند که قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در لیست سازمان‌های تروریستی وزارت امور خارجه آمریکا به معنی تشدید بحران موجود در روابط ایران و ایالات متحده آمریکاست. به علاوه چنین اقدامی برای اولین بار یک نهاد رسمی نظامی یک دولت را تروریست قلمداد می‌کند.
فریدون زرنگار درباره نقش سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در طراحی و اجرای سیاست‌های داخلی و خارجی ایران با محسن سازگارا، بهروز خلیق، دو تحلیلگر سیاسی گفتگو کرد. اضافه می‌کنم گزارش‌های بیشتر درباره سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و احتمال افزوده شدن نام این سپاه به فهرست سازمان‌های تروریستی از سوی آمریکا را در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا خواهیم شنید. اما در واکنش به سخنان قاضی حسن حداد، معاون امنیت دادستان عمومی و انقلاب تهران، درباره سه دانشجوی بازداشت شده ی دانشگاه امیرکبیر، روابط عمومی انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر با صدور اطلاعیه این سخنان را بی‌پایه و اساس خوانده است. در اطلاعیه روابط عمومی انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر آمده است 100 روز از بازداشت دانشجویان بیگناه دانشگاه امیرکبیر گذشته است و شکنجه‌های صورت گرفته توسط تیم امنیتی قاضی حداد در بند 209 زندان اوین به گونه‌ای بوده که دل هر انسان آزاده‌ای را به درد آورده است. اما اخیراً قاضی حداد مسئول اصلی پرونده دانشجویان اعلام کرده که این بند یکی از بهترین بندهای زندان‌های موجود در دنیاست و با هیچ زندان دیگری قابل مقایسه نیست، در حالی که تمام جریان‌های سیاسی کنونی ایران از اصلاح طلبان گرفته تا اصولگرایان از اقدامات صورت گرفته در بند 209 زندان اوین تبری جستند و آن را مایه شرم دستگاه قضایی ایران دانستند. 8 تن از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر 100 روز پیش به اتهام چاپ و توزیع نشریاتی که مقامات جمهوری اسلامی میگویند در آن به مقدسات توهین شده است دستگیر شدند. 5 تن از این دانشجویان آزاد شدند و تنها احسان منصوری، احمد قصابان و مجید توکلی هنوز در زندان هستند. دانشجویان میگویند هیچ ارتباطی با نشریات مذکور نداشتند و لوگوی این نشریات جعل شده است. نریمان مصطفی، عضو شورای عمومی انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر، در گفتگو با رادیو فردا به گفته‌های نادرست قاضی حداد درباره مدیر مسئولی احسان منصوری و مجید توکلی اشاره می‌کند و می‌گوید
توی مصاحبه قاضی پرونده اعلام میشه که احسان منصوری و مجید توکلی به عنوان مدیر مسئول این نشریات، در صورتی که حتی قاضی پرونده اینقدر اطلاع نداره از این قضیه که احسان منصوری اصلا مدیر مسئول نشریه نیست و مجید توکلی هم مدیر مسئول نشریه نیست. این خود در نوع جالبه و نشون میده که حالا این تحقیقاتی که آقایون مدعی هستن به صورت خیلی دقیق داره انجام میشه واقعا تحقیقات دقیقی در بین نیست.
انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر در اطلاعیه خود آورده است 100 روز از بازداشت دانشجویان بیگناه دانشگاه امیرکبیر گذشته است و در این مدت بازجویی‌های مستمر و فراوانی از این دانشجویان صورت گرفته است و این دانشجویان تحت شدیدترین شکنجه‌های روحی، روانی و فیزیکی آنچه مد نظر تیم بازجویی بوده را اقرار کردند. قاضی حداد روز یکشنبه 21 مرداد ماه در گفتگو با خبرگزاری ایرنا گفته بود که احسان منصوری، احمد قصابان و مجید توکلی در سلامت کامل به سر می‌برند و تحت فشار و شکنجه نبودند. نریمان مصطفی، عضو شورای عمومی انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر، در گفتگو با رادیو فردا میگوید این سخنان صحت ندارد و نامه این سه دانشجو که روز دوشنبه منتشر شد حاکی از اهمال شکنجه‌های شدید روحی و جسمی بر این سه عضو انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر است.
فشارهایی رو که به اصطلاح دانشجویان گفتن که بر اونها وارد شده تکذیب شده، در صورتی که تمام خانواده‌های دانشجویان که با دانشجوها دیدار داشتن به اصطلاح آثار رفتارهای غیر انسانی رو واقعا روی بدن دانشجوها دیدن. باز هم جالبه که خبر اعتصاب غذای مجید توکلی تکذیب میشه، در حالی که مجید توکلی وضع جسمی اصلا خوبی نداره و دچار خونریزی معده و خونریزی داخلی شده بعد از اعتصاب غذا، در صورتی که در اون نامه‌ای که دانشجو دو سه روز گذشته از زندان اوین به بیرون فرستادن باز هم اثبات شده که اونها در وضعیت خوبی نبودن و تحت فشار مجبور شدن که حرفایی رو بزنن که بهشون اعتقادی نداره.
اطلاعیه انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر همچنین به این نکته اشاره کرده است که صدور هر حکمی برای احسان منصوری، مجید توکلی و احمد قصابان تنها اعمال نظر شخصی قاضی حداد است. نریمان مصطفی در این باره میگوید
با وجود اینکه دانشجوها خودشون هر گونه ارتباط داشتن با این نشریات رو تکذیب میکردن و مطالب نوشته شده در اون نشریات رو محکوم میکردن و این نشریات رو جعلی میدونستن، حتی قبل از اینکه دانشجوها بازداشت بشن خیلیاشون، قاضی این پرونده میگفتش که ما مطمئن هستیم که این کار دانشجوی امیرکبیره و این واقعا با به اصطلاح جایگاه بیطرفی که قاضی باید در نظام قوه قضایی داشته باشه واقعا جور در نمیاد. همین اینکه طبق قانون اساسی هر نوع اقرار و حرفی هم که تحت شرایط فشار چه روحی و چه جسمی مطرح شده باشه مصداق شکنجه هستش و اعتباری نداره.
در همین حال داریوش قنبری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی از احضار چند تن از مسئولین وزارت اطلاعات و قوه قضایی به مجلس برای ارائه توضیحات درباره چگونگی برخوردهای اخیر با دانشجویان بازداشت شده خبر داد. وی با اشاره به نامه 3 دانشجوی بازداشت شده امیرکبیر گفت اگر این اظهارات صحت داشته باشد و دانشجویان تحت شکنجه قرار گرفته باشند، باید با افراد و مسئولان زیربط برخورد قاطع شود. از سوی دیگر علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضایی نیز اعلام کرد که رئیس قوه قضایی رئیس دادگستری تهران را مأمور کرده درباره صحت و سقم ادعاهای دانشجویان مبنی بر اعمال شکنجه بر آنها گزارشی تهیه کند.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 18:55 مجله شامگاهی رادیو فردا را با گزارشی درباره فعالان کارگری پی میگیریم. بازداشت منصور اوسانلو رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه اعتراض‌های گسترده‌ای را در جهان به همراه داشته است. بهروز کارونی نگاهی دارد به تأثیر اعتراض‌های گسترده به بازداشت منصور اوسانلو در روند پرونده وی.
مهدی کوهستانی نژاد مسئول آسیا و خاورمیانه در کنگره کار کانادا اعتقاد دارد که دیدار وکلای مدافع منصور اوسانلو با این فعال کارگر زندانی در روز سه‌شنبه دیروز نتیجه فعالیت‌های سازمان‌های کارگری در سراسر جهان به ویژه در روز 18 مرداد روز اقدام بین‌المللی برای آزادی منصور اوسانلو و محمود صالحی و سایر فعالان کارگر زندانی در ایران بوده است.
اگه شما توجه کرده باشید روز 18 مرداد در حدود 32 تا کشور بالای 40 خورده برنامه‌های متفاوت بود که از دیدارهای با سفرا بود تا اعتراضات در مقابل پارلمان سفارت و هر امکانی که بود که این صدا رو انعکاس بدن و به طور مشخص ما دیدیم که دولت ایران داشت توضیح میداد که نه این نیست، ولی از یک طرف به این واقعیت رسیده بود که دیگه نمیتونه به مجامع بین‌المللی و فعالین حقوق بشر فعالین کارگری رو همینجوری به پشت گوش بندازه. واقعیت اینه که بعد از 35 روز زندانی بودن آقای اوسانلو در زندان و دستگیری همکاران اون قبل از رسیدن به خونش، برای هر فعال اجتماعی روشن بود که این چیزی نیست جز پرونده سازی برای کسانی که برای پایه‌ای ترین حقشون دارن مبارزه میکنن، اونم حق تشکل در ایران و حق به رسمیت شناختن مبارزه‌شون برای گرفتن احقاق حقوقشونه.
آقای کوهستانی نژاد با اشاره به انعکاس فعالیت‌ها و اعتراض‌های انجام شده در روز 18 مرداد در مجامع بین‌المللی می‌افزاید:
کلی از نمایندگان مجلس کشورهای دیگه نامه دادن و رادیو و تلویزیون و کلی از این وبسایت‌ها اینا رو انتقال میدادن و نمیشد از کنار این به این راحتی گذشت و مجبور بودن بیان پایین که بپذیرند که این کاری که کردن کار نادرستی بوده و آقای اوسانلو حق داره با وکلاش دیدار کنه و آقای اوسانلو حق داره آزاد بشه و امروز این نتیجه کارهایی که شده.
مسئول آسیا و خاورمیانه کنگره کار کانادا به این پرسش که سازمان‌های کارگری در جهان پس از روز 18 مرداد چه اقداماتی را انجام خواهند داد پاسخ می‌دهد:
به طور مشخص اینو نباید فراموش کنیم در رابطه با آقای محمود صالحی هم که در زندان هست و 2-3 تا فعال کارگری دیگه‌ای که تو این یکی دو هفته دستگیر شدند و 11 فعال کارگری ما که به حبس و شلاق محکوم شدن و اینا توی یک کلیتش در نظر اتحادیه کارگری و اتحادیه کارگری نه تنها این چیزایی که به وجود اومده یا علایمی به وجود اومده که به وضعیت آقای اوسانلو دیگران شاید بهتر بشه، ولی اتحادیه کارگری اون وظایفی که در کارهاشون بوده رو ادامه میدن تا آزادی این کارگرها و رسیدگی به وضعیت تشکل کارگری در ایران.
مهدی کوهستانی نژاد همچنین درباره 7 نفری که در روز 18 مرداد روز اقدام بین‌المللی برای آزادی منصور اوسانلو و محمود صالحی در تهران بازداشت شدند ابراز امیدواری می‌کند که آنان هر چه زودتر آزاد شوند.
بهروز کارونی نگاهی داشت به تأثیر اعتراض‌های گسترده به بازداشت منصور اوسانلو در روند پرونده وی. منصور اوسانلو رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد روز 19 تیر ماه توسط ماموران امنیتی بازداشت شد. با ما تماس بگیرید و ما را از نظرات و پیشنهادات خود آگاه کنید. 2042-02-21-12-41-13 پیامگیر رادیو فرداست. در بخش دوم مجله شامگاهی نیز با ما بمانید.
رادیو فرداست.
ساعت 19 شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. قبل از پرداختن به گزارش های بخش دوم این مجله، محمد زرقامی نگاهی دارد به چند خبر.
با سلام دوباره. علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضاییه ایران امروز گفت که 2 شهروند چینی به اتهام عکسبرداری از تأسیسات نظامی عراق بازداشت شدند. به گفته آقای جمشیدی این 2 نفر از طریق مرز هوایی کیش وارد ایران شده و در حال عکس برداری و فیلم برداری غیرقانونی از تأسیسات نظامی در عراق بودند که دستگیر شدند. او افزوده که پرونده این افراد در دادسرای عراق در حال بررسی مقدماتی است. از سوی دیگر محمد جواد اثناعشری از مسئولان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در استان سیستان و بلوچستان ایران به خبرگزاری ایرنا گفته است که تنها یکی از 2 بلژیکی به گروگان گرفته شده در آن استان آزاد شده است. او افزوده که با پیگیری سپاه پاسداران 1 خانم گردشگر بلژیکی به نام کارلا آزاد شده ولی همسر او با نام استفان همچنان در دست ربایندگان اسیر است. خبرگزاری ها دیشب به نقل از وزارت خارجه بلژیک خبر از آزادی هر 2 گروگان داده بودند. به گزارش خبرگزاری های ایران این زوج بلژیکی روز یکشنبه گذشته در مسیر بم به زاهدان روبوده شدند. مسئولان امنیتی جمهوری اسلامی گروهی به رهبری اسماعیل شهبخش را مسئول روبودن این زوج اعلام کردند. اما به گفته علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، مجید توکلی، احمد قصابان و احسان منصوری 3 دانشجوی دانشگاه امیرکبیر نامه ای را مبنی بر شکنجه شدنشان در زندان و اعتراف گرفتن از آنها زیر فشار برای آیت الله محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه فرستادند و رئیس قوه قضاییه نیز این نامه را برای تحقیق به رئیس دادگستری استان تهران ارجاع کرده است. 8 دانشجوی دانشگاه امیرکبیر تهران پس از انتشار و توزیع 4 نشریه دانشجویی در اواسط اردیبهشت ماه سال جاری بازداشت شدند. این دانشجویان بازداشتی تاکید کردند که با نشریات یاد شده هیچ گونه ارتباطی ندارند و در واقع لوگوی نشریات وابسته به آنها را جعل کردند. تا کنون 5 نفر از آن دانشجویان آزاد شدند اما هنوز 3 نفر از آنها در زندان اوینند. علیرضا طهماسبی وزیر پیشین صنایع و معادن دولت محمود احمدی نژاد نیز که روز یکشنبه خبر استعفای او تایید شد در استعفانامه خود دلایل کنارگیریش را برشمرده است. اصرار بر تثبیت نرخ بعضی از اقلام صنعتی نظیر سیمان، شکر، لبنیات، خودرو، لوازم خانگی، عدم توان وزارت نیرو و وزارت نفت در تخصیص آب و برق صنعتی به صنعتگران، عدم تخصیص کافی اعتبارات بانکی مورد نیاز بخش صنعت و معدن، عدم هماهنگی سیاست‌های تجاری با سیاست‌های تولیدی، دخالت اجرایی بعضی از ستادهای ایجاد شده نظیر ستاد تبصره 13 اجرای سهمیه بندی بنزین در وظایف وزارت صنایع و معادن و همچنین اصرار برای تغییرات در ساختار وزارت صنایع و معادن که به مشکلات مدیریتی در بخش صنعت و معدن دامن خواهد زد از جمله دلایلی است که علیرضا طهماسبی در استعفانامه خود آنها را ذکر کرده است.
با تشکر از محمد زرقامی که ما را در جریان خلاصه ای از مهمترین خبرها تا این ساعت قرار داد. اما همانطور که در بخش نخست مجله شامگاهی رادیو فردا شنیدیم، 2 روزنامه آمریکایی واشنگتن پست و نیویورک تایمز امروز چهارشنبه گزارش دادند که دولت آمریکا افزودن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به فهرست سازمان‌های تروریستی را بررسی می‌کند. سپاه پاسداران که در ابتدا با هدف دفاع از انقلاب اسلامی شکل گرفته بود، با پایان یافتن جنگ با هدف مشارکت در سازندگی ایران وارد عرصه‌های اقتصادی شد و در حال حاضر یکی از بزرگترین قول‌های اقتصادی ایران به حساب می‌آید. مهین گرجی گزارش می‌دهد.
خبر احتمال قرار گرفتن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمان‌ها و گروه‌های حامی تروریست در حالی منتشر می‌شود که این نهاد انقلابی که مهمترین بازوی نظامی جمهوری اسلامی به حساب می‌آید، چند سالی است که از قلمروی نظامی پا فراتر گذاشته و سایه خود را بر بخش‌های مهم صنعتی، بازرگانی و نیز مبادلات خارجی ایران گسترده است. به گفته کارشناسان، این نهاد انقلابی با پایان یافتن جنگ خود را وارد عرصه‌های اقتصادی کرد. علیرضا نوری‌زاده در این باره به رادیو فردا می‌گوید:
آقای مرتضی رضایی که در اون وقت فرمانده اطلاعات سپاه بود و الان جانشین فرمانده کل سپاه هست، به اتفاق شماری دیگری از مسئولان سپاه آمدن شرکتی رو درست کردن به نام رزمندگان و باز شرکت دیگری رو به نام رزمجو. هدف اینا این بود که از این سرمایهی که در اختیار دارن استفاده کنن و برای بسیاری از افرادی که از جبهه بازگشته بودن کار ایجاد بکنن، چون به هر حال در زمان جنگ به این همه آدم نیاز بود. اما بعدن ترکیب سپاه نمیتونست از یک نیروی بیشتر از 100,000 نیروی کادر اضافه تر بشه و نیروی وظیفه میاد و میره، ولی نیروی کادر رو سپاه ظرفیت پذیرش بیشتر از دار نداشت و تعداد زیادی از این افراد بیکار شده بودن. بنابراین با تأسیس این شرکت ها این افراد رو به کار گرفتن و به مرور این شرکت ها نه تنها در کار فروش ماشینالات خورده و آسیب دیده و اسقاطی، بلکه به مرور وارد کارهای تجارتی پرسودی شد.
در شروع سپاه پاسداران پروژه های کوچکی را اداره می کرد، اما کم کم فعالیت های خود را در کلیه بخش های کشاورزی، راهسازی، صادرات و واردات، حمل و نقل و بخش های صنعت و معدن بسط داد، به طوری که امروز این نهاد انقلابی که برای کمک به حفظ موجودیت جمهوری اسلامی به وجود آمده بود 1220 پروژه را اجرا کرده و 247 پروژه مهم را به گفته فرماندهان سپاه در دست دارد. آقای اسدی، تحلیلگر مسائل اقتصادی، با ذکر نمونه ای از کارهای فراقانونی سپاه به هنگام مشارکت در طرحهای اقتصادی به طرح پروژه گازرسانی عسلوی اشاره می کند. آقای جمشید اسدی:
یک مثال دیگه غیر قابل باور برای خیلی از مفسران اقتصادی، قرارداد خط لوله بود به طول بیش از 1300 کیلومتر که بدون کوچکترین مناقصه و رقابتی سپاه پاسداران به عهده گرفت. نکته جالب توجه در این مورد این است که وقتی که اعتراض کردند به سپاه پاسداران و به دولت آقای احمدی نژاد که چگونه بدون هیچ گونه رقابت، بدون هیچ گونه برابر شما این امتیاز رو برنده شدید و این خط لوله رو به عهده گرفتید، پاسخ فرمانده سپاه این بود که ما به خاطر جانبازی و از خودگذشتگی این کار کردیم.
ورود سپاه پاسداران به تجارت نفت یکی دیگر از مواردی است که از نگاه آگاهان نگرانی های زیادی را به همراه داشته است. علیرضا نوری‌زاده، تحلیلگر مسائل سیاسی در لندن، به رادیو فردا میگوید که این نهاد نظامی به چه دلیل به فعالیت در حوزه نفت علاقمند شده است.
سپاه خیلی علاقمند شد وارد حوزه نفت بشه و طبیعتاً برای اونا حوزه نفت درآمد زیادی داشت، چون به هر حال بعضی از ارگان‌های تابع سپاه مثلا سپاه قدس که اینا روز به روز خرجشون بیشتر میشه، در بودجه عمومی کشور اگر پولی برای اینا منظور بشه، به هر حال مسئله حسابرسی است، مسئله چگونه این پولا خرج شده و مسائلی از این قبیل. بنابراین اینا باید یه درآمدی ایجاد میکردن که میتوانستن هزینه‌های سپاه قدس رو مثلا تو عراق یا افغانستان یا لبنان یا جاهای دیگه تامین بکنن، بدون اینکه این هزینه ها زیر نظر باشه و کسی از اون مطلع بشه. بنابراین دلشون میخواست برن تو کار نفت.
همزمان با روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد، فعالیت اقتصادی این نهاد انقلابی شدت گرفت. کارشناسان عقیده دارند حضور بسیاری از سرداران سپاه در کابینه دولت و یا انتصاب آنها در پست های مهم معاونت در جهت هموار کردن راه واگذاری پروژه های بزرگ به سپاه بوده است، به طوری که دولت محمود احمدی نژاد در طول یک ماه 4 قرارداد بزرگ نفت، گاز و پروژه های عمرانی آب و برق را به سپاه پاسداران واگذار کرده است. علیرضا نوری‌زاده در این باره میگوید:
مثلا در جریان قرارداد فاز 15 و 16 پارس جنوبی و همین کشیدن خط لوله گاز، سپاه در مناقصه شرکت نکرد و این قرارداد در سینی طلا بهشون داده شد.
یکی دیگر از بزرگترین شریان‌های اقتصادی ایران که در دست سپاه پاسداران است، گمرک و اسکله‌هایی است که کارشناسان از آن به عنوان بندر نامرئی نام می‌برند. به هنگامی که مهدی کروبی رئیس مجلس ششم بود، از وجود 60 اسکله غیر مجاز در کشور نام برد که در اختیار نهادهای انتصابی است. آقای اسدی در این باره میگوید:
یکی دیگر از نمونه های فعالیت اقتصادی سپاه پاسداران که با کمال تأسف باید گفت غیر قانونی است، بنادر نامرئی ایجاد کردن هست و از اون طریق وارد کردن کالا و فروختن در ایران. بندر نامرئی یعنی چه؟ بندر نامرئی بندری است که سپاه پاسداران با امکانات و تجهیزات خودش در آبهای جنوب ایران ایجاد کرده است و اینها وارد گمرک و آمار رسمی کشور نشده. در نتیجه سپاه پاسداران خودش میتونه بدون پرداختن کوچکترین مالیات و حقوق گمرکی و اطلاع هیچ کسی آنچه را که میخواد وارد بکنه و بعد در کشور به فروش برسونه.
بقیده تحلیلگران امپراتوری اقتصادی سپاه پاسداران که سیطره خود را علاوه بر اقتصاد ایران در مناطقی چون دبی و حتی کشورهای اروپایی گسترده است، با ورود نام این نهاد انقلابی به لیست سازمانهای تروریستی میتواند آسیب ببیند. علیرضا نوریزاده در این باره به رادیو فردا میگوید:
نقش اقتصادی سپاه با نقش امنیتی، نقش نظامی و نقش سیاسیش کاملا به هم پیچیده است و این است که قرار دادن نام سپاه پاسداران در بین سازمان‌های تروریستی می‌تواند بسیار برای سپاه اشکال ساز باشه، به ویژه در سطح بین‌المللی. یعنی فردا شرکت‌هایی که سپاه در اروپا داره یا در دبی داره، اینها دیگه با آسانی نمی‌توانند فعالیت‌های اقتصادی خودشون یا فعالیت‌های دیگرشون رو دنبال کنند.
مهینه گرجی درباره نقش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بخش‌های مهم صنعتی، بازرگانی و مبادلات خارجی ایران با دو کارشناس گفتگو می‌کرد. ساعت 19:11 شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. همانطور که در خبرها شنیدیم، در حالی که خبرگزاری نیمه دولتی فارس از آزادی هر دو گروگان بلژیکی رو بوده شده در جاده بم خبر می‌دهد، ایرنا خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی تنها آزادی یکی از دو توریست رو بوده شده را تایید میکند. گزارشی در همین زمینه میشنویم.
صبح امروز چهارشنبه 24 مرداد ماه اخبار زد و نقیزی درباره آزادی زن و شوهر بلژیکی روبوده شده در جاده بم در ایران منتشر شده است. در حالی که فارس خبرگزاری نیمه دولتی ایران از آزادی دو گروگان بلژیکی روبوده شده در جاده بم خبر میدهد، ایرنا به نقل از سرهنگ محمد جواد اسناعشری معاون اجتماعی قرارگاه عملیاتی رسول اکرم مستقر در سیستان و بلوچستان می نویسد که تنها کارلا گروگان زن روبوده شده آزاد شده و تلاش ها برای آزادی گروگان مرد نیز همچنان ادامه دارد. این در حالی است که خبرگزاری نیمه دولتی فارس به نقل از یک مقام امنیتی در زاهدان نوشته است این دو بلژیکی که توسط باند اسماعیل شهبخش روبوده شدند توسط نیروی انتظامی آزاد شده و در زاهدان به سر میبرند. این در حالی است که این خبرگزاری در خبر دیگری به نقل از وزارت خارجه بلژیک نوشته است که مقامات رسمی این کشور روبوده شدن دو تبعه خود را تایید نکردند. استفان بوده و کارلا زن و شوهر توریست بلژیکی روز دوشنبه 22 مرداد ماه در بخش فهرج که در نزدیکی کرمان است با اتومبیل شخصی روبوده شدند. منابع خبری در ایران میگویند که این دو توسط باند اسماعیل شهبخش روبوده شدند. این گروه خواستار آزادی گل محمد شهبخش برادر سرکرده خود هستند که چندی پیش در درگیری مسلحانه در منطقه پیرسواران زاهدان توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی دستگیر و همکنون در زندان است. منطقه جنوب شرقی ایران از مناطق ناامن برای گردشگران خارجی به حساب می آید. پیش از این هم 6 گردشگر خارجی به دام گروه‌های مسلح منطقه افتادند. در سال 2003 2 شهروند آلمانی و 1 تبعه ایرلند به هنگامی که با دوچرخه از مسیر بم به زاهدان سفر می‌کردند روبوده شده و در ژانویه 2006 3 توریست ترکیه‌ای در این منطقه به گروگان گرفته شدند. با اینکه توریست‌های روبوده شده پس از مدتی آزاد شدند، اما مقامات جمهوری اسلامی جزئیاتی از نحوه آزادی آنها اعلام نکردند.
گزارش مهینه گرجی را می‌شنیدیم. در همین حال سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی امروز چهارشنبه اعلام کرد که 2 تبعه چین به دلیل عکسبرداری از تأسیسات نظامی ایران دستگیر شدند. گفته می‌شود این 2 نفر از طریق مرز هوایی کیش وارد ایران شدند. سعیده هاشمی گزارش می‌دهد.
علیرضا جمشیدی در گفتگو با خبرنگاران ضمن تایید خبر دستگیری 2 تبعه چینی گفته است این 2 نفر که از جزیره آزاد کیش وارد ایران شدند در حال عکس برداری از تأسیسات نظامی ایران دستگیر شدند. به گفته ناظران این اولین مورد از دستگیری اتباع چین به اتهام عکس برداری از تاسیسات نظامی ایران است که میتواند منجر به محکومیت زندان برای این دو شهروند چینی شود. در صورت اصرار مقامات جمهوری اسلامی و صدور حکم زندان برای دو تبعه دستگیر شده چین در عراق، احتمال بروز تنش در روابط ایران و چین دور از انتظار نیست. 17 مرداد ماه سال جاری یک مقام قضایی در عراق از دستگیری این دو تبعه چینی به اتهام عکس برداری از تاسیسات نظامی استان مرکزی خبر داده بود. قاضی علی خاقانی، بازپرس شعبه اول دادگستری انقلاب عراق، در این زمینه به روزنامه خراسان گفته بود که این دو چینی به بهانه اشتغال در یک شرکت تولیدی مشغول عکس برداری از تاسیسات نظامی و انتظامی استان مرکزی بودند. این مقام قضایی به روزنامه خراسان گفته بود از این دو نفر دو دستگاه لپتاپ، یک سیستم موقعیت‌یاب با اندازه 360 درجه و یک دوربین حساس دیجیتالی کشف شده است. استان مرکزی و شهر عراق از جمله مراکزی هستند که بخشی از فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی در آن انجام می‌شود. اما از 2 پیش تا کنون دست کم 5 تبعه کشورهای آلمان، فرانسه و سوئد در حوالی جزایر ابو موسا و کیش بازداشت شدند. یک تبعه فرانسوی و یک آلمانی روز 8 آذر ماه سال 1384 در حال گذراندن تعطیلات خود در امارات متحده عربی قایقی برای ماهیگیری کرایه کرده بودند که به گفته مقام‌های ایرانی به دلیل ورود به آب‌های ایران در جزیره ابو موسا توسط نیروهای نظامی ایران دستگیر شدند. این دو تن از سوی دادگاهی در بندر عباس به اتهام ورود غیرقانونی به آب‌های ایران به 18 ماه حبس محکوم شدند.
گزارش سعیده هاشمی را میشنیدیم. اما از سوی مؤسسه زمینشناسی دانشگاهی در آلمان، همایشی با حضور 11 استاد از 5 دانشگاه ایران و 9 استاد از 5 دانشگاه آلمان برپا شده است. یکی از مسائل مهمی که در این گردهمایی علمی مورد بررسی قرار میگیرد، وضع زیست محیطی دریای خزر است که فاضلاب و آلاینده‌های شهرهای ساحلی ایران وارد این دریا میشود. شهرام میریان گزارش میدهد.
این گردهمایی علمی عنوان کنفرانس ایران را بر پیشانی دارد و سوی اداره تبادل اطلاعات دانشگاهی در آلمان و با یاری مؤسسه زمینشناسی دانشگاه گیسن برپا شده است. سرپرست این مؤسسه پروفسور آندراس دیتمن است که در گفتگو با ما با اشاره به موضوع اصلی این گردهمایی که دریای خزر است میگوید برای اولین بار است که همایش ایران در دانشگاه گیسن برپا شده و استادانی از دانشگاه‌های ایران دعوت شدند که تحصیلات خود را تا درجه دکترا در آلمان به پایان رساندند.
Diese Konferenz ist jetzt zum ersten Mal in Gießen, deshalb heißt sie auch Gießener Iran-Konferenz.
11 استاد و کارشناس ایرانی از دانشگاه‌های تهران، شهید بهشتی، طباطبایی، آزاد و گرگان در همایش علمی دانشگاه گیسن در آلمان شرکت دارند. سرپرست این گروه علمی از ایران را پروفسور تقی رهنمایی، استاد دانشگاه تهران بر عهده دارد و در گفتگو با ما با اشاره به وضع و موقع ناروشن حقوقی دریای خزر در پاسخ به پرسشی از آلودگی این دریا هم میگوید که 20 سالی است مورد توجه قرار گرفته.
ما الان فاضلاب شهرهای ساحلی دریای خزر رو در سواحل ایران بدون استثنا تخلیه میکنیم به دریای خزر. مثلا یک شهری مثل رشت با 600 هزار نفر جمعیت و متوسط مصرف سرانه آبی که برای شهرهای ایران در نظر گرفته شده، یعنی 200 لیتر در روز، که از این 200 لیتر در روز 85 تا 90 درصد اون به صورت فاضلاب برمیگرده به طبیعت. یعنی چی؟ یعنی که ما بیایم روزی 170 لیتر به ازای هر نفر فاضلاب تخلیه کنیم به دریای خزر، اونم از یک شهری پر جمعیتی مانند رشت با 600 هزار نفر، با بندر انزلی با 98 هزار نفر جمعیت و بقیه شهرهایی. کنترل منابع آلاینده مستلزم خوب هزینه و سرمایه گذاری هست، به کارگیری دانش فنی هست، که یکی از این نکات رو ما اینجا الان دیروز مورد بحث ما بود که ما بیاییم الگوی ارائه بدیم، بگیم مثلا یک شهر نمونه کوچک ساحلی ایران رو بگیریم، بعد میزان فاضلاب، نوع فاضلاب، نوع آلودگی، منابع آلاینده اینها رو آنالیز بکنیم، که البته اینا رو انجام دادیم، فاکتاشو داریم، بعد ببینیم برای این شهر که بتونه فاضلابش تصفیه شده وارد دریا بشه چه امکانات فنی و علمی وجود داره با استفاده از همکارایی که در آلمان ما میشناسیم.
همایش ایران که از سوی مؤسسه زمینشناسی دانشگاه گیسن در آلمان با حضور استادان و کارشناسان دانشگاه‌های ایران و آلمان برپا شده، روز جمعه به کار خود در دانشگاه گیسن پایان می‌دهد. نتیجه تحقیقات و پژوهش‌های این گردهمایی علمی سپس از سوی دانشگاه گیسن در اختیار علاقمندان قرار می‌گیرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
ساعت 19:19 نوبت به گفتار اقتصادی این مجله می رسد. ایران و سازمان همکاری های شانگهای عنوان گفتار اقتصادی امروز است از فریدون خواند، تحلیلگر اقتصادی رادیو فردا.
سازمان همکاری شانگهای که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران فردا در هفتمین نشست سران آن در بیشکک پایتخت قرقیزستان حضور خواهد یافت، علاوه بر ابعاد سیاسی و امنیتی خود، هدف‌های اقتصادی نیز دارد. این سازمان که چین، روسیه، قزاقستان، ازبکستان، قرقیزستان و تاجیکستان را در بر می‌گیرد، در سال 1996 پایه‌گذاری شد و بعدها چهار کشور هند، پاکستان، مغولستان و ایران را به عنوان عضو ناظر پذیرفت. جمهوری اسلامی ایران که در روابط خود با غرب دورانی هم باشد از تنش را تجربه می‌کند، تلاش می‌ورزد از اهرم‌هایی همچون سازمان همکاری شانگهای برای کاهش انزوا و ایجاد الگوهای همکاری با قدرت‌های نوظهور از جمله در عرصه اقتصادی استفاده کند. چرخش به سوی آسیا یکی از رویکردهای اصلی در روابط بین‌المللی ایران هم در عرصه سیاسی و هم در عرصه اقتصادی است. چین که قدرت مسلط اقتصادی در سازمان همکاری شانگهای به شمار می‌رود، با آهنگی پرشتاب نفوذ خود را در بازرگانی خارجی ایران گسترش می‌دهد. بر پایه آمار اعلام شده از سوی منابع رسمی جمهوری اسلامی، ارزش مبادلات بازرگانی ایران و چین در هفت ماه نخست سال جاری میلادی با 40% افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته به 11 میلیارد دلار رسیده و تا پایان سال 2007 میلادی به احتمال فراوان 20 میلیارد دلار خواهد بود. چین همزمان با تسلط روزافزون بر بازار ایران، دستیابی خود را به منابع نفت و گاز این کشور آسان می کند و در همان حال از روابط خود با جمهوری اسلامی به عنوان وسیله‌ای برای چانه‌زنی در گفتگو با آمریکا بهره می‌برد. رهبران جمهوری اسلامی ابراز امیدواری کردند که جایگاه آنها در سازمان همکاری شانگهای از کشور ناظر به عضو دائمی بدل شود. طرح این مسئله در نشست فردای بیشکک بعید به نظر می‌رسد، زیرا چینی‌ها همچون پنج عضو دیگر سازمان همکاری شانگهای مایل نیستند این نهاد منطقه‌ای با قبول عضویت رسمی جمهوری اسلامی رنگ و روی شدیداً ضد آمریکایی به خود بگیرد.
گفتار اقتصادی مجله شانگهای را از فریدون خواند، تحلیلگر اقتصادی رادیو فردا می‌شنیدیم. این بخش را با گزارشی بین‌المللی پی می‌گیریم. دیروز هندوستان و امروز پاکستان 60مین سال استقلالشان را جشن گرفتند. هندوستان از سلطه استعمار بریتانیا رها شد و پاکستان موجودیت یافت. فریبا مودت گزارش می‌دهد.
روز گذشته هند 60مین سالگرد استقلالش از بریتانیا را جشن گرفت. هندوستان 60 سال پس از آنکه بسیاری از صاحب نظران برایش آینده‌ای مترادف با اوضاع مسلط بر قرون وسطا پیش بینی کرده بودند، می‌رود که به صورت یکی از ابرقدرت‌های جهان حداقل از نظر اقتصادی درآید. اما هند این را آسان به دست نیاورده است. روز 14 اوت سال 1947، 60 سال پیش، 4 قطار مملو از مسلمانان هندی که قصد داشتند کشور را به سوی پاکستان، بخش مستقر شده مسلمان نشین هند، ترک کنند، هرگز به مقصد نرسیدند. مسافران این قطارها، زن، مرد، کودک، پیر، جوان، با شقاوت هرچه تمامتر به دست افراطگرایان هندو کشته شدند. و این قطارهای مملو از اجساد سیکها و هندوهایی که پاکستان را ترک می کردند و مسلمانانی که هند را رها می کردند بود که از مرزهای میان دو کشور می گذشتند و مسافرانشان را در مقصد روانه گورستان می نمودند. 12 میلیون نفر مسلمان، سیک و هندو در جریان جدایی پاکستان و هند تغییر مسکن دادند. حدود 1 میلیون نفر از آنها به قتل رسیدند. علی‌رغم فجایعی که در بد به تولد پاکستان و استقلال هندوستان از انگلیس رخ داد، هند به حیات خود ادامه داد و امروز مهر گسترده ترین دموکراسی جهان و حکومتی غیر مذهبی بر آن نهاده شده است. در داخل این قلمرو پروسعت مسئله گرفتاری و برخورد هم کم نیست. عوامل بسیاری بافت اجتماعی هندوستان را از هم می‌گسلد. اختلاف‌های طبقاتی، عدم تساوی اقتصادی، زبان، مذهب و فرهنگ. امروز پیشرفت سریع اقتصاد هند توجه جهان را به خود جلب کرده، اما در واقع داستان موفقیت و دستاوردهای هند نه در اقتصادش بلکه در شکل سیاسیش نهفته است و اینکه دولت این کشور علارغم چالش‌های مراجع مذهبی در 60 سال گذشته همچنان توانسته است ماهیت غیر مذهبی و دموکراتیک خود را حفظ کند. کامل و بدون نقص نیست، اما حداقل جامعه از آزادی قلم، بیان و حرکت برخوردار است. در پاکستان اما، کشوری که برای اسکان مسلمانان هند در نظر گرفته شده بود، اوضاع متفاوت است. ملت پاکستان به زحمت از احتمال تحمیل حکومت نظامی توسط پرزیدنت مشرف که خواهان 5 سال دیگر ابقا در سمتش است گریخت و پاکستان در طول تاریخ 60 سالش هم کراراً با خشونت‌های سیاسی، قومی، اختناق و حکومت‌های در عمل خودکامه دست به گریبان بوده است. نخستین حکومتی که محمد علی جناح و لیاقت علی خان تحت عنوان مسلم لیگ تشکیل دادند، رفته رفته جای خود را به سایر احزاب داد تا سرانجام ارتش نفوذ خود را بر عرصه سیاست گسترد و اکنون پرزیدنت مشرف نه تنها در مقام ریاست جمهوری بلکه فرماندهی کل ارتش هم تکیه زده است.
گزارش فریبا مودت را می شنیدیم، اما نوبت به شنوندگان ورزش دوست رادیو فردا می رسد. فریدون شیبانی نگاهی دارد به چند خبر ورزشی.
دنیای ورزش.
هیئت وزیران جمهوری اسلامی در نشست امروز به ریاست پرویز داوودی معاون اول رئیس جمهوری اساسنامه فدراسیون فوتبال ایران را تصویب کرد. این حرکت بعد از کشوهای فراوان و هشدار در مورد خطر تداوم تحریم فوتبال ایران صورت گرفت. بعد از تایید اساسنامه توسط فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا برای رفع کامل تعلیق، باید در فاصله 2 ماه مجمع عمومی فوتبال برای انتخاب رئیس جدید فدراسیون تشکیل شود. اکنون نگرانی های نمایندگان فیفا در تهران تغییرات احتمالی دولتی در بندهای کلیدی اساسنامه است که اگر مغایر با متن تایید شده فیفا باشد، به عنوان دخالت دولت بار دیگر فوتبال ایران را درگیر با همان مشکل اولیه می سازد. مشکل دخالت دولت در امور مدیریت فوتبال که به تعلیق فوتبال ایران منجر شد. امشب در دبی تیم ملی فوتبال ساحلی ایران در اولین بازی مقدماتی جام جهانی فوتبال ساحلی 2007 با تیم ملی چین پیکار می کند. تیم فوتبال ساحلی چین دیشب 2-1 مغلوب بحرین قهرمان 2006 آسیا شد. از گروه ستیمی ایران، چین و بحرین 2 تیم به مرحله نیمه پایانی راه خواهند یافت. ستیم اول این مسابقه های 6 تیمی نیز به جام جهانی صعود می کنند. ایران فردا شب با بحرین بازی می کند. رؤسای 30 هیئت ورزشی کرج با امضای نامه‌ای زیر عنوان سیاست یک با مد و هوای سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی دست جمعی استعفا کردند. دلیل استعفای آنان پذیرفته نشدن تیم‌های ورزشی کرج در المپیاد ایرانیان است. المپیاد ورزشی ایرانیان از 24 مرداد طی مدت 20 روز در 10 استان و در رشته‌های مختلف برگزار می‌شود. 7th دوره رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران از عصر فردا پنجشنبه با انجام 2 بازی بین پرسپولیس و صنعت نفت در آبادان و پیکان با برق شیراز در تهران آغاز می شود. 7 مسابقه دیگر روز اول جمعه انجام می شود. از جمله استقلال تهران با استقلال اهواز در تهران. تیم ملی فوتبال بانوان ایران در 2nd مسابقه تدارکاتی با تیم ملی اردن در ورزشگاه آرارات تهران بار دیگر 3-2 پیروز شد. ملی پوشان فوتبال بانوان ایران روز 10 شهریور برای حضور در 2nd دوره رقابت‌های غرب آسیا به اردن سفر می‌کنند. برای آمادگی تیم ملی بانوان ایران در بین روزهای 3rd تا 6th شهریور 2 بازی نیز با تیم جمهوری آذربایجان در تهران انجام خواهد شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، فیلیپ کوکو، کاپیتان و هافبک سابق تیم ملی هلند و باشگاه پی اس وی آینتوفن با قراردادی 1 ساله به تیم الجزیره امارات پیوست. این بازیکن 36 ساله با با 101 بازی ملی در پایان فصل فوتبال حاضر به تمدید قرارداد با تیم آینتافن نشد. او به عنوان تنها بازیکن خارجی تیم الجزیره در این هفته به اردوی تیم تازه‌اش در مونیخ آلمان خواهد پیوست.
فریدون شیبانی نگاهی داشت به چند خبر ورزشی. در پایان مجله شامگاهی رادیو فردا نگاهی داریم به چند خبر کوتاه. آمریکا افزودن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به فهرست گروه‌های تروریستی را بررسی می‌کند. رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی دستور تحقیق درباره صحت و سقم ادعای شکنجه 3 دانشجوی بازداشت شده را داده است. رئیس دیوان محاسبات جمهوری اسلامی خبر از بازداشت شخصی داده است که به گفته وی در قرارداد صدور گاز طبیعی به امارات متحده چند میلیون دلار رشوه گرفته است. به ساعت 19:30 دقیقه و پایان مجله شامگاهی امروز می‌رسیم. با ما تماس بگیرید و ما را از نظرات و پیشنهادات خود آگاه کنید. 2042-02-21-12-41-13 تلفن پیامگیر رادیو فرداست. همچنین می توانید برای شنیدن برنامه‌های رادیو فردا از طریق اینترنت، آگاهی از طول موج برنامه‌های ما و خواندن گزارش‌ها و خبرهای بیشتر به وبسایت ما سر بزنید. www.radiofarda.com. من فرین آسمی و همراه سایر همکارانم در رادیو فردا شب خوشی را برایتان آرزو می‌کنم. بخش بعدی خبرها